الرحیم ممکنه گاهی تو ذهن افراد میاد تلاش برای مقابله با دشمن احیانا خطراتی داره، سختی هایی داره، آیا میارزه یا نه؟ به زحمتش، به سختیش، به مشکلاتش، به خطرش، مشکلاتی که زمان جنگ هم ما شاهدش بودیم، یه بخشی از مردم همیشه از زمان انبیا تا الان و از الان تا آخر یه بخش عظیمی از مردم مذهبی و متدین و آدمای خوبی هن، ولی هیچ وقت ریسک نمی کنن، هیچ وقت خودشونو به خطر نمی دوزن، تن به ضرر نمی دن، میشنن نگاه می کنن. ما زمان جنگ هم ذهن می توهم بود که اینایی که حتما میرن جبهه اینا خب کارشون خطرناکه، اونایی که نمیرن اینا زنده میمونن، اونایی که میرن جبهه اینا زود شهید میشن. الان که من نگاه میکنم به گذشته میبینم 80% اونایی که ما میشناختیمشون اطرافمون و جبهه هم نمیامدن مردن. جوری نیست که این تصور که آی ما دیگه داریم میریم اینا بقیه هستن، هیچ کس اینجا نمیمونه، بقیه هم نیستن. یکی از کسایی که او ساعتهای آخر عاشورا با اجازه امام حسین فرار کرد یه شخصی بود که اولی که میخواست بیاد به امام حسین گفته بود که ما میام خدمتتون و حتما تا آخرم هستیم ولو شهید بشیم و اینا، منتها اگر یک لحظه رسید که دیدیم بود و نبود من برای شما تأثیر نداره، یعنی من چه باشم چه نباشم فرقی نخواهد داشت، فقط یک شهید اضافه میشه. اگه به همچی وقتی رسیدیم اگه اجازه بفرمایید من مرخص شم دیگه نمونم، اما بسونم بیا دو ساعتی به شهادت سید الشهدا که ایدید فقط امام حسین موندن و 3-4 نفر دیگه، چندی نفر از نیروهای دشمن هم زده بود، یه زخمی هم برداشته بود، آمد به امام حسین گفت که آقا یادتونه، حاج آقا یادتونه که گفتیم اگر رسید یک لحظه که دیگه بود و نبود و من تأثیری نداره اجازه بفرمایید من برم، الان که من وایستم خدمت شما با این که من نباشم تأثیری داره در سرنوشت این قضیه؟ سید الشهدا فرمودن نه تأثیری نداره. گفت پس اجازه بفرمایید من برم، امام حسین فرمودن گفتن برو، بعد گفتن میتونیم اگر بری محاصره ای؟ گفت حالا اوش با خودم اگر اجازه بفرمایید اینا، بند این سوار اسب شد و زد خط محاصره رو شکست و یه تیر دیگه هم خورد و رفت و اونا هم یه گروهی تعقیبش کردن، مثلا 10-15 کیلومتر دورتر کنار آبگیرش آوردن، منتها فامیلش بود یک دو تا از اینا، گفت بابا این که دیگه حالا در رفته و فلانو ولش کنه. این یکی دو سال بعد بود، بعد با یه مرض بدی از دنیا رفت، خودش به خودش میگه مردک برای چی رفتی از حسین اجازه گرفتی که بری، چی کار داشتی بعد از او؟ خب حالا اونا رفتن یک سال بعدم تو داری میری، منتها اون چجوری بود این چجوری؟ ما خیلی ها دیدیم که فکر میکردن اگر برن جبهه و زمان جنگ برن جبهه اینا شهید میشن، مشکلات دارن فلان اینا، خب خیلی هاشون هنوز الان هستن، وای که 10 تا عملیات بودن شرکت کردن، 8 تا عملیات بود، و کسانی که اصلا نیامدن جبهه فرار میکردن از سربازی، پول میدادن رشوه دادن رفت خارج آمد. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم 4-5 نفرشون کاملا تو ذهنمه اسمشون، که خیال میکنن که اگر نرن نا اینجا بیشتر زندگی میکنن. یه تعبیری داره آوینی، شهید آوینی قشنگه، میگه اینایی که وای میشن به مجاهدین نگاه میکنن میگن اینا چقدر ساده ان، خودشونو به خطر میندازن، اینا مش که نمیدونن هر کس که شهید نشود میمیرد، کسی قرار نیست اینجا بمونه. بعدم کسی که میگه مشکلات خانواده یا آقا زندگی، خب همه تو زندگیشون مشکل دارن، یعنی این مشکلاتی که برای خانواده های رزمندگان یا کسایی که توی قضایی ها درگیرن طبیعتا دورن از خانواده گاهی مشکلاتی دارن، انگار اینا مشکل دارن، اینا خطر داره، اینا ضرر داره، بقیه جاهای مشکلی نیست. همین الان تو خانواده های بقیه کسایی که اصلا اهل این مسائل نیستن ببینید چقدر مشکلات دارن، همین مشکلات به مشکلات بدتری دارن. اینجوری نیست که این کار تو این مسیر زحمت و خطر هست، اگه اینا باشه بقیه جای مسیرهای دیگه نه زحمت نه خطر نه ضرره، اینطور نیست. قرآن میفرماد هم مرگ و زندگیتون دست خداست، هم نفع و ضررتون دست خداست. بسا چیزایی که فکر میکنید به ضررتونه میبینید به نفعتونه، بعضی چیزایی که فکر میکنید به نفعتونه بعد میبینید که به ضررتون بود. اشاره میکنه قرآن به کسانی که این آیاتی بود که زمان جنگ جهاد بچه‌ها برای هم میخوندن، اشاره میکنه قرآن که کسانی هستن بین شما جمعیتشون هم کم نیست، وقتی شما میرید جبهه عملیات پیروز میشید برمیگردید میان جلو میگن که یا لیتنا کننا معکم، کاش ما هم با شما بودیم، عجب توفیقی داشتیم شما. بعد میفرماد قرآن که اگه تو یک عملیات دیگه شما شکست بخورید، همینا میان پیشتون میگن نگفتیم نرین، نگفتیم نرین. این آیه قرآن هم. ما این قضایی ها رو دیدیم، یعنی زمان جنگ فامیلای داشتیم اینا تکلیفشون تا آخر هم معلوم نبود، نه با انقلاب بودن نه ضد انقلاب بودن، هم با انقلاب بودن هم ضد انقلاب بودن. خب تو 4-5 تا عملیات مثلا ما مجبور شدیم، اینا بعضیشون میامدن عیادت خونه ما. یک عملیات مثلا ما پیروز شده بودیم، تو دنیا سرصدا کرده بود، کنار ما مینشست میگفت که به به عجب توفیقی، عجب واقعا این توفیق خدا به هر کس نمیده. میگفتم خب شو هم با ما بیا بریم جبهه تا به تو هم خدا توفیق بده، تو مشهد نشستی توفیق جهاد میخوای، خب پیش ببینم من حالم خوب میشه دوباره دارم میرم ببریم. بعد دیگه ملف پیداش میکنه. یه عملیاتی کربلای 4 بود، ما مجبور شدیم، آمده بودم تا یک مدتی هم چشمام نمیدید، آمده بود کنار ما تو خونه عیادت. از اولی که آمد به امام مطلب گفت، جوانای مردم چیکار کردن فلان کردن، آقای خمینی چجوری جواب میده، به فکر روز قیامتم بود. الان شما چشمات نمیبینه جوون، اینا چی میشه حالا، کی میخواد جواب بده، شما اول جوونی دیگه کور شدی نمیبینی، اینا چرا میرین؟ از همین حرفا زد و تو من از خونه بیرونش کردم، بودم گم شدم مخابشم. تو دو تا توهم رو قرآن بیرون. حالا ما زمان جنگ مجرد بودیم، کار ما خیلی جهاد نبود، ترکیبی از جنگ و بازی بود، ولی اینایی که خب متأهل بودن حتما اونا پاداششون بیشتر بود، خیلی بیشتر بود. پس این یک اصل خطراتی داره، چه داره فلان اینا، و فکر کنه که هر کی جبهه بره و هر کی جبهه نره این رفتن و نرفتن باعث مرگ و زندگی است، این اشتباهه. قرآن میفرماد بعضی از قائدین اینایی که مذهبی بودن زیارت و عزاداری میرن اما حاضر نیستن فداکاری کنن، منافقین و ضعیف، افراد ضعیف، گفتن که خب ما گفتیم نرین، اگه اینا نرفته بودن الان ما ماتو، الان کشته نشده بودن زنده بودن، ما گفتیم نرین. که خداوند جواب میده که اونایی که باید برن شهید بشن یا به مرگ طبیعی. شما نمیدونید چی کی باید بره، ما میدونیم. و خداوند می‌فرماد که اونایی که باید به قتلگاه خودشون می‌رفتن از قبل اینها برنامه‌ریزی شده، شما نمی‌دونید. و بعد شما فکر می‌کنید که بودن و نبودنتون توی عالم بستگی داره به این که هر کی بیشتر فداکاری کنه این زودتر بره یا دیرتر نره، یا اگر بره و نره کسی اینجا میمونه اصلا که بخواد. این دو سه تا توهم رو قرآن بهش اشاره میکنه. و بعد با اونایی که این متلک میگفتن به رزمنده ها قرآن میفرماد که خب شما اگر میتونید مرگ رو از خودتون دور کنین، اگر میتونید دور کنین، کار کنین نمیرین. شما در برج های محکم هم که باشید اون لحظه ای که برنامه ریزی شده برای شما، برو پشت جبهه، برو تو 7 تا برج قفل کلید خودتو پنهان کن، وقتی که باید بریم میبریم. یک توهمی تو ذهن آدم میاد که ما اینایی که میام فداکاری میکنیم اینا، آیا فداکاری های من و خانوادم یه جایی داره ثبت میشه دیده میشه؟ تعبیر رهبری خیلی تعبیر قشنگی بودشون، گفت که اینایی که هزینه دادن صدمه خوردن. اینا در واقع روغن ریخته رو خرج امامزاده کردن. خیلی جالبه، چون ای عمر که میگذره بخوای یا نخوای، بد بشی یا خوب، فاسد بشی یا صالح، هممون، همه، هیچ کس اینجا نمیمونه نه همیشه بهش خوش میگذره. همه توی یه مدت موقت اینجاییم، همه هم یه خوشیایی داریم یه ناخوشیایی. خب پس ای که اصل ای کار که بخوای نخوای میشه. این اگر تو مسیر خدا، تو مسیر درست خرج بکنی، وقت ابدیت رو هم به دست میاری. نکنی هم اینجا هم اونجا خسارته. این تعبیره اما اولشون گفت که اینا روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، اول یه تکون خودم یعنی چی روغن ریخته رو؟ بعد راست میگه، خب این جان ما، مال ما، عمر ما، همه چیز اینا مال ما نیست که، به ما دادن و همش هم موقته. هیچ کس نه اینا مال خودش نگه میداره. ولی زندگی همه مشکلات دارن. مشکلات دو جوریه، یکی مشکلات نکبتیه، زندگی هایی که مشکل داره، مشکلات چون از نوع نکبته، یکی مشکلاتی که از سنخ رحمته، یعنی تحمل مشکلاتی برای خدا، برای حق. یک نکته دیگه هم که باز قرآن و حدیث رفعه توهم میکنه، خانوما، خانواده ها ممکنه بگن که خب مردامون مثلا مبارزه میکنن، حالا فرزند درگیر شدن با دشمن و آخرش هم شهید هم بشن میرن بهشت و اینها، ما چی؟ در حالی که سختی هایی که ما میکشیم که کمتر نیست. این سوال رو عیناً زمان پیامبر آمدن مطرح کردن. زمان پیامبر عیناً یه خانومای آمدن پیش پیامبر گفتن آقا این آیاتی که میگه جهاد اینقدر پاداش داره، نمیدونم چی چی چی، از اون برم میگید خانوما وظیفه ندارن جهاد کنن. خب پس این تبعیض دیگه، یه پاداش عجیب غریبی رو داریم میدین به مردان. وقت این یه تبعیض میشه، شما از اون به او یک امتیازی، یه حقی، یه وظیفه بدی، اجری به این میگه تو همچین وظیفه نداری، خب اجرش هم نداری. پیامبر به مردا گفتن که ببینید خانم چه سوال دقیقی پرسید، چقدر این سوال مهمه و عاقلانه است. خانوما شوهرشون جبهه بودن، داشتن میرفتن جبهه عملیات با خود پیامبر. پیامبر فرمودن که بدون اینکه از اجر شوهرانتون چیزی کم بشه، شما علاوه بر اجر مشکلاتی که وقتی شوهرت نیست بالاخره مراقب خونه، بچه های، زندگی، دوری، علاوه بر اون اجر، در اجر شهید، در اجر شوهرت هم که در خطر خودش رو قرار میده شریکی. پیامبر گفتن همسران اینایی که رزمندن، مبارزن، در تمام پاداشی که شوهرانشون اونجا سختی میکشن، گشنگی، تشنگی، مشکلات، خطر، دوری، از همه مهمتر دوری، در تمام او پاداش شریکن. علاوه بر این که همسرانتون فرمودن در پاداش شما شریکن، خودشون مستقلن پاداش الهی دارن. حالا اون زمان هم زنانی بودن، زمان انقلاب هم بودن، زنانی که خودشون هم می جنگیدن. ما خانومایی داریم در زمان پیامبر تو جبهه آمدن و به مجروحین و اینا می رسیدن و خودشون هم شمشیر برشون جنگیدن. خانوم جانباز داریم، خانوم شهید داریم، زنانی داریم که در کربلا شهید شدن، زنانی داریم که وقتی اونا در کربلا شهید شدن، اینا تو کوفه بودن، خبر شنیدن که اونا شهید شدن. نه، این خانم آمد تو کوچه‌های کوفه وقتی تمام شده بود ماجرا، این خانم با اسلحه، با نیزه آمد تو کوچه‌های کوفه، گفت زدین کشتین حسین و فرزندان پیغمبر رو، منم با اونا هم. من هنوز هستم. یعنی قشنگ آمد تو خیابونا با اسلحه، گفت بیان حالا منم بکشه. حالا فهرست زنان مجاهد که جنگیدن، مبارزه میکردن، این جداگانه باز بحثش. ما تو همین انقلاب از این مسائل زیاد داشتیم دیگه. قرآن میخواد بگه فکر نکنین اگر شما تو مسیر حق نباشید مشکلات ندارید یا عمر طولانی دارید. اینجوری نیست، این محاسباتتون غلط. همه تفاوت ما در این که این فرصتی که هست چگونه ازش استفاده کنیم و چه بکنیم. در آیات متعددی در قرآن راجع به کسانی که تلاش میکنن در راه خدا، بقیه که نمیان نگاه میکنن و یه عده‌ای که بیشتر از بقیه احساس مسئولیت میکنن، فداکاری میکنن، آیات متعددی. من یک چند خدمتتون خلاصه شو عرض کنم. یه جا قرآن برای رزمندگان و خانواده های رزمنده ها میفرماد که انی لا اذیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا، من کوچکترین تلاش ها و مشکلات شما رو رزمندگان مبارزین مجاهدین میبینم و ذره ای از پاداش شما را ضایع نخواهم کرد. این حرفای خداست. اینی شک نکنید که من لا اذیعو ضایع نمی کنم عمل عامل منکم، کوچکترین عمل تک تک شماها رو، من ذکرن او انسا، چه مرد چه زن، ذره ای از زحمت تلاشا مشکلات، بالاخره شوهرش نیست، زحمت بچه ها بیشتره، دوری مشکلات داره. قرآن فرماد زن و مرد نداریم، هر کس هر کاری داره میکنه پاداشش ذره ای نادیده گرفته نمیشه. کوچکترین اجر شما پامال نخواهد شد. بعضکم من بعض، شما همه از همید. اونایی که در راه خدا هجرت میکنن، از خانوادهشون دور میشن، خانواده از او یک مدتی دوره، و چه و چه و اوذو فی سبیلی، اونایی که در راه من اذیت میشن، مشکلات میبینن، دقت کنین کلمات رو، اونایی که در راه من آزار میبینن، مشکلاتی برشون پیش میاد، و قاتلو، و با دشمنان حق درگیر میشن و جلوی کفر و استکبار می ایستن، خدا حالا میگه اینا چی؟ چه مرد چه زن. لا اکفرن انهم سیئاتهم، تمام گناهانی که تو زندگیشون داشتن همه اونا ندیده گرفته خواهد شد، تمام گناهاشون بخشیده خواهد شد. دیگه چی؟ و لا ادخلنهم جنات، من خودم شخصا اونا رو تضمین میکنم براشون، برای مرد و زن، بهشت های غیر قابل تصور، ثوابا من عند الله، پاداشی مخصوص از طرف خداوند، و الله عنده حسن الثواب، و پاداشی بهتر از آنچه خداوند به شما وعده میده نه در دنیا و نه در آخرت وجود نداره. یعنی خدا میفرماد مستقیم من خودم به شما و کسایی که خما خانواده هایی که بچه های اینجور بچه ها، پیر، جوان، زن، مرد، اینا در تمام جهان بگردی نمونه هاشون پیدا نمی کنی. اصلا تو دنیا همچی زنان و مردان نیستن. تو ای عصر همه اینا تو همی زیر پرچم امام حسین بودن. اصلا جای دیگه یک همچی خانواده هایی تربیت نمیشن. و الا همه جای دنیا هم جنگ، هم مشکلات، هم فقر، همه میمیرن. ولی اینجوری، نه اینجوری زندگی میکنن نه اینجوری میرن. قرآن فرماد که کوچکترین اذیت و زحمتی که به خاطر خدا میکشید، تحمل میکنید، ثبت میشه. و اینجا مثل محاسبات بشری نیست که کسی نبینه یا کسی ببینه یادش بره. هر که مشکلات بیشتری میکشه، تحمل میکنه، پاداش بیشتری داره. در آیه دیگری میفرماد که اونایی که به خدا ایمان آوردن، به خدا و آخرت، و هجرت میکنن، دوری رو تحمل میکنن و در راه حق خودشونو به زحمت میندازن، با مالشون رو فدا میکنن، خودشونو به خطر میندازن، خداوند به طور خاص به آنها بشارت میدهد، به رحمت منه و رضوان و جنات، رحمت خاص خدا به اون خانواده ها در دنیا و آخرت نازل خواهد شد. حساب اونا از بقیه خانواده ها جداست. رضوان الهی، خدا از او خانواده ها راضی است، و جنات، خداوند برای اون خانواده ها بهشت ویژه و نعمت ویژه رو در نظر گرفته. بعد می فرماد فیها نعیم مقیم، نعمت های اینا خواهند داشت که ابدی و جاودان است، موقتی نیست، و خودشون هم توجه نداشته باشن، در دنیا خداوند به اونها رحمت و نگاه ویژه داره. در آیه دیگه می فرماد که یه تجارت خوب خدا می فرماد هل ادلکم الی تجارت تنجیکم، یه تجارت خوب بهتون نشون بدم، هر کدومتون که در راه حق اموالتون رو بدید و خطر کنید، مقاومت به ایستادگی کنید، خداوند به فرشتگانش رو مأمور میکنه که به طور خاص در دنیا و آخرت به این خانواده هایی که مشکلات و زحماتی دارن تحمل میکنن، به اینا توجه ویژه داشته باشن و مورد عنایت خاص خدا. اینا بخشی از آیات قرآنه که خواستم بگم خیلی ها که حاضر نیستن، نه تو انقلاب، قبل انقلاب، نه تو جنگ، نه بعدش، نه الان، نه بعد، بعدها، نه قبلها، حاضر نیستن از راحتی و مسائل خودشون بگذارن، تمام همین مشکلاتی که ما ایتیپاد دارن اونا هم دارن، همه مشکلات دارن اونا هم تو زندگیشون بریم میبینیم. منتها مشکلاتشون گاهی توأم با نکبت و مشکلاتیه که پاداش نداره تحملش، این مشکلات پاداش داره، اونا پاداشی نداره. نکته دوم، فلسطین نا به ما چه؟ نه غزه، نه لبنان، نمیدونم، نه بوسنی، نه افغان، نه کجا، نه کجا. همینایی که میگفتن جانم فدای ایران، هیچ کدوم از اینا جونشون فدای ایران نکردن. ما در تمام 8 سال جنگ یکی از اینا رو ما ندیدیم که بگه میگن جانم فدای ایران، بیان جبهه جانشون فدای ایران بکن. اینا همون موقعی که ایران اشغال شده بود هم میگن عربا به ایران حمله کردن، اسلام رو عربا آوردن و اینا. خب حالا عربا صدام با شعار عربی اومد حمله کرد، چرا نیومدی دفاع کنی از خاک ایران؟ یعنی کلاهبرداری. این سوال که ما چرا باید هر جایی که در جهان اسلام به خصوص این اطراف خودمون ما چرا باید حضور داشته باشیم و بی‌طرف نباشیم، بستگی داره سوال کننده کیه. اگر یه مسلمان مؤمن متدین واقعی است، این خیلی روشنه که چرا. آیات قرآن یک طرف، اگر یک سرزمین اسلامی کفار بهش حمله کنن دفاع از او واجبه، یعنی از مثل نمازته، نمیتونید دفاع نکنید. سرزمین اسلامی کفار آمدن گرفتن، واجب شرعیه، مثل که تو خونه خودت میان واجبه به جنگی، باید بری دفاع کنی. این اولا فرمان الهی است، تسلیم شدن در برابر کفر، استکبار، متجاوز، اشغالگر خیانته. فرار کردن از برابر دشمن کفر، قرآن میگه. قرآن میفرماد اینا که از برابر دشمن فرار میکنن به اینا وعده جهنم میده، میگه اگر دشمن حمله کرد شما عقب برید کافری، جهنمی هستی، مسلمان نیستی اصلا، مگر فقط عقب نشینی که تاکتیکی باشه، فرار به ایمان که ولش کن بده بره. قرآن میفرماد که این کفره، این بی ایمانیه. تعابیر خیلی تندی قرآن داره راجع به این کسانی که تسلیم دشمن میشن بره که دو روز بیشتر بمونه، یا با ذلت زندگی کنن زیر سایه دشمن. اصلا فرق اسلام با حسین و اسلام بی حسین همینه دیگه، که امام حسین میفرمود که مرگ با عزت و زندگی با ذلت، بین این دوتا یک مؤمن انتخابش روشنه که قرار باشه دو روز بیشتر بمونیم با ذلت یا ای که بیشتیم و با عزت. این که تفاوتش روشنه، برای من کسی واقعا این مبانیش همین مبانیه جوابش روشنه. ما هم به دلائل انسانی، هم به دلائل ملی و ایرانی، هم به دلائل انقلابی، هم به دلائل ایمانی باید جلوی اینا بیشتیم. حالا فرض کن اصلا نه دین داری، نه شرف داری، نه انسان دوستی، هیچ کدوم از اینا نیستی. خب اینا که هدفشون ما بودیم، اینا که از اول معلوم بود که اصلا اینا هدف اصلیشون ایران بود. حتی وقتی که آمریکا و انگلیس عراق و افغانستان رو گرفتن، ای بلر نخست وزیر انگلستان گفت که ما هزینه رو در عراق و افغانستان دادیم، میوه‌شو تو ایران میچینیم. یعنی ایران خودش وقتی ببینه چپ و راستش رو گرفتیم خودش وامیده. داعشی که از همون اول معلوم بود اتاق فرمانش دست سرویس‌های جاسوسی ایدئولوژی وهابیت. وهابیت یعنی ترکیب خریت و خشونت، نه منطق داره، نه اخلاق، نه عدالت. اتاق فرمان دست دشمن، بدنشونم آدم نادان بازی خورده، یه دم مزدور یه دم نادان. حالا فرض کنیم اینا عراق و سوریه رو که گرفته بودن، این جوابی که بعد ازتون میپرسن که برای چی، جوابش اینه: اگر نه ایرانی، نه مسلمانی، نه انقلابی، هیچی، یه آدم خودخواه، محاسبه مادی بکن، چرتکه مادی بنداز. اینا هدفشون از جمله ما بودیم. اگر عراق و سوریه رو که گرفته بودن اگر پس نمیگرفتی ازشون، الان چه خبر بود اینجا؟ از این ور افغانستان دست اینا باشه، از این طرف عراق و سوریه، از اون طرف هم کشوری خلیج فارس که دلارای و پولای اونا رو اینا دارن میدن. تو تمام اطراف کشور پایگاه های آمریکاست، پیاده نظامش اینا، پولش رو رژیمای فاسد عربی میلیارد میلیارد، سربازاش اینا، سلاحاشو خود اونا بهشون بدن. اصلا مگر یک قدم ما تو این قضایا اگر عقب میرفتیم یا بریم، ایران رو نابود میکنن، نمیذارن اینجا زندگی کنی راحت. همو بلایی که سر مردم عراق و سوریه، مردم یمن آوردن، همو بلایی که سر مردم سومالی آوردن، همو بلایی که الان دارن سر مردم سودان میارن، همین رو به شدیدترین و بدترین وجه تو ایران این کارو میکردن. به فکر خودتم که باشیم، به این تیپا باید بگیم، به فکر خودتم اگه باشی باید دفاع کنی، نمیذارن زندگی. این فیلمایی که این داعشیا، شما که خودتون بعضی خب دیدید و بودید، ولی فیلمایی که از اینا هست الان هزار خورده جوان رو دستاشون رو بستن، همه رو آوردن دم آب، یکی یکی میکشن که آب رودخانه قرمز شده، 1500 تا جوان رو یکی یکی سرشون رو بریدن، کسایی که اصلا کاری به اینا نداشتن و زمین و آب رودخانه کلن سرخ شده. خب اینا یه همچین موجودات وحشی هن. سلیمانی، شهید سلیمانی میگفت که اینا بچه ای رو گرفتن، بچه رو کشتن، یه حرفا گفتنش هم حالا آدم به هم میخوره، بچه‌شو کباب کردن پختن، گوشت بچه رو گذاشتن لای برنج آوردن برای مادرش. با یک همچی وحشیایی رو برو بوده. اینا خطر بزرگ برای اسلام، برای ایران، برای بشرن. وقت به اسم اسلام هم این کارا رو بکنن. خب اگر جلوی اینا وای نمیشدیم که کی میخواد جلوی اینا وایسته؟ اینا تا الان به شما بگم اگه عراق و سوریه رو داشتن، از این برم افغانستان، پاکستان، از طرفم بعضی که کل منطقه دست این وحشی افتاده بود، قطعا تمام شهر ایران رو به خاک و خون میکشی. اصلا گفتن، بارها گفتن اینا که خب حالا کسی اصلا فرض کنم تو مسلمان نیستی، انقلابی نیستی، جمهوری اسلامی هم قبول، هیچ چیز قبول نداری، تو اینجا داری زندگی میکنی، میان سراغت. این فیلمایی که اومدن دخترای کرد و ایزدی و شیعه و حتی سنیایی که با اینا نبودن، دختراشون رو بغل میگه، زنا رو بغل میکردن به عنوان کنیز، فیلماش که اصلا نوش که میبردن به زنجیر میکشیدن. خب اینا میان ایران همین کارا رو با شما هم کنن، با اونا کسایی که وقتی میگن آقا چرا ما اونجا، میگن اگر به فکر هیچ چی نیستی فکر خودت باش. حالا ما داریم به خاطر شما ها فداکاری میکنیم، هزینه‌ش رو بچهای ما دادن، شما نونش رو خوردین، اینا چه بشه خوردن؟ مثل اون فامیل ما میامد آمده بود دیدم، هم گفت ای بابا دیگه ما خسته شدیم تا کی جنگ؟ گفتم آقا جون جبهش ما میریم، خسته شو تو میشی؟ تو اصلا تو عمرت یک بار جبهه اومدی که خسته شدی؟ ما داریم بچه های ما دارن میرن جبهه، تو خسته میشی؟ اینا هم همینجوری هم. اگر فقط به فکر خودتی، ما باید مقاومت میکردیم و بکنیم جلوی اینا. اگر به فکر میگی من نه ایرانی هستم، ملت ایران، ملی گرایی، نام ایران فلان، خب برای ایران بجنگ. مسلمون اصلا نیستی، انقلاب هم قبول نداری، ایران برای ایران چرا نمیای بجنگی؟ اینا هدفشون ایرانه. یکیش میگی نه من ایرانم، نه اینا ایرانی هم کار ندارم. خب انسان که هستی، انسان برای انسانیت بجنگ، مبارزه کن، دفاع کن از مظلوم. یعنی چه به عنوان یک ایرانی، چه به عنوان یک مسلمان، چه به عنوان یک انقلابی، چه به عنوان یک انسان، ما باید از مظلوم دفاع کنیم و جلوی ظالم باید بیستیم. یه عده زیادی حرف میزنن و هزینه نمیذارن، یه عده هم هزینهش میذارن. اینا میشن گلای سرسبد هر جامعه، اینا که فداکاری میکنن با این که عاشق خانواده شونن. ما تو خیبر یکی از بچهای ما، تازه بچه‌هاش دو تا بچه داشت، خانومش، یه عکس خانومش و بچه‌هاش همیشه همراهش بود و بچه‌ها میگفتن این گاهی عکس خانومش و بچه‌هاش رو هم داره میبوسه، یعنی اینقدر عاشق خانواده‌اش بود. ولی در این حال وقتی عملیات شروع میشد اصلا انگار خانواده نداره، که واقعا آدم تعجب میکرد. اینجور هم مظهر عشق و عاطفه، عاشق خانواده‌شه و هم اینطور شجاع و قوی. یه وقت با قطار داشتیم می‌رفتیم جبهه، اون موقع قطار شیشه‌هاش تا پایین می‌اومد که اصلا می‌شد دزدکی سوار قطار شد و عمل مثل حالا نبود. سوار قطار شدیم داشتیم می‌رفتیم، یکی از بچه‌های مسجد ما، یه بچه کوچیک تازه به دنیا اومده مثل این بچه‌ها، این بچه رو گرفت بغلش که مثلا ببوسه و داره خداحافظی می‌کنه اینا. بعد قطار راه افتاد آروم آروم، این بچه نویل نمیکرد باباشه، داشت میامد جبهه بچه، مادرش کنار قطار میامد که بده بچه رو داری میری، این هم هر کار میکرد این بچه رو نمیتونست از خودش بکنه، با زور ایره کند و از پنجره داد به او و بعد نشست و دیدم که چشماش پر عشق و ناراحت و اینا، گفت و اونجا آدم میفهمه، گفتم نگاه مجاهد تو اینه، ما نه زن داریم نه بچه داریم نه زندگی، تو ای که این بچه رو من اگه جایی تو بودم واقعا برام سخت بودی بچه رو از بغلم بدم به مادرش، این قدرت تو ای که دل میکنی و این رو میدی، هم همسرت سختشه، هم اون بچه سختشه، هم تو، این او چیزیه که خدا در قرآن در این آیات میگه من حواسم هست، خداوند میفرماد اینا رو ما داریم میبینیم، اینا فراموش نمیشه، اینا همه پاداش الهی داره. خلاصه آقایون خانوما، دنیا شیفت شیر نیست، یک عده حالا 40 سال پیش توی 40 سال فداکاری کردن، یه عده هم واسدن نگاه کردن که چی حالا همه مثل همن، اصلا مثل هم نیستن. خداوند در قرآن میفرماد تک تک شما تک تک اعمالتون ثبت شده، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، مسلمانایی که مجاهدن فداکاری میکنن با مسلمانایی که نشستن تکون نمیخورن، اینا پیش خداوند مساوی نیستن، هزار بار اونا برترن از اینا. این آیه قرآن. آیه دیگه در قرآن میفرماد که فکر نکنید که کارهای مذهبی همش مثل همه، میفرماد اونایی که میرن به زوار آب میدن، عبادت خیلی کار خوبیه، بری کنار تو مسجد، یا مسجد الحرام رو که مقدسترین نقطه زمینه، مسجد الحرام رو میرن تعمیر میکنن، نمازاشون رو اونجا میخونن، خرجش میکنن، یعنی دو تا عبادت بزرگ دیگه، مسجد الحرام، تعمیر مسجد، آبادی مسجد الحرام و آب دادن و خدمت کردن به حاجی ها و زوار. قرآن میفرماد یه وقت اینا رو نذارید کنار رزمندگان، فکر نکنید اینا با اونا مساوی هم. آب دادن به زائران و خدمت به مسجد الحرام مساوی نیست با اونایی که خودشون خانوادهشون مشکلات پیدا میکنن، خودشون در رنج میندازن برای جهاد در راه خدا، برای دفاع از دین. قرآن میگه یه وقت خودتون نگید، کارهای مذهبی دو جوره، این کارها شما میکنیم، شله و آش نظری اینا شما میخوریم، جهادش هم شما ها برین بکنیم. خدا میفهم اینجوری نیست، او که شله درست میکنه و میده بارکلا ثواب داره، در حد شله ثوابت، ای که خانوادش خودش مشکلات فلان، این که در او حد نیست. یعنی حواسمون به این باید باشه که اندازه ها رو ما نمیفهمیم، خدا میفهمه، و بارها گفته که شما با هم مساوی نیستی، و گفته که او جایی که میشه فهمید کیا واقعا ایمان دارن و کیا ندارن در لحظاتیه که باید از مالت، از جانت، از آبروت، از آرامش و آسایشت بگذری، اونجا معلوم میشه کی. امام رضا علیه السلام فرمودن از نظر من حتی نماز و روزه علامت مؤمن بودن نیست، چون بسا کسانی که عادت کردن نماز و روزه نمیتونن نکنن، حجابش رو عادت کرده، چیش رو عادت کرده، بعد گفتن کجا پس چجوری نماز روزه هم ملاک کافی نیست، لازمه اما کافی نیست، فهمدن آدم ها رو در لحظاتی که سر مالشون مثلا تو بازار اونجا بشناس، ترازوهاشون درست کار میکنه یا نه، اونجایی که بحث پول و مال پیش میاد ببین چی کار میکنه، اونجایی که بحث آسایشه و بحث آرامشه، بحث جانشه، بحث اونجا معلوم میشه کیا، فعلا تو حرم امام رضا که همه مذهبی هم. الان عاشورا تا سوعا کل ملت سیاپوش بودن دیگه، پس این دعواها، این پرونده های طلاقا، این گرون فروشی ها، اینا پس کی میکنه؟ همینا میکنن دیگه، این چند روز آدم های خوبی میشن. امام رضا علیه السلام میفرمان که از مؤمن رو من از نماز و روزش نمیشه معلوم کرد، نماز و روزه لازمه، اما اگه میخواید بشناسید نگید چون این نماز خوند یا آمد زیارت پس این حتما آدم درستیه، نه، ممکنه این کارا رو بکنه، اما تو بازار ببین چی کار میکنه، تو معاملاتش ببین، تو مسائله که یه وقتی باید از آسایش خودش بگذره، از پولش بگذره، از آبروش بگذره، ببین اونجا چی کار میکنه، و در موقع جهاد فرمود کمن اقلیتن همیشه اونایی که میرن جلو بقیه وای میسن نگاه میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.